اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على خاتم المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعنا على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. آیات سوره مبارکه توبه، سوره براءت، که دستور خدا، گله خدا متوجه مسلمان هاست که زمینه جهاد براشون هست، دشمن دارند، توطئه علیهشون هست و تحت رصد معاندین هستند. خداوند به این مردمی که گنج دیانت گیرشون اومده و کفار و معاندین بر نمی تابند که ملتی سرمایه دین داشته باشه و می دانند، نگرانند، این سلاح ایمان، اسلحه دینداری قدرتها را سر جایش می نشیند و جلو ظلم را می گیرد و باید مسلمان ها برای حفظ این سرمایه همیشه خودشون رو در جبهه ببینن و آمادگی داشته باشن. لذا ابتداعا خداوند متعال به پیغمبرش دستور میده، به اینا بگو که ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چی مشکلی براتون پیش اومده؟ چی گیری پیدا کردید که در برابر فرمان رسول خدا بر اعزام به جبهه تساقل دارید؟ جاذبه زمین شما رو زمین گیر کرده. ارادیتون بالحیات دنیا من الاخره، اینا روانکاوی هم بعد تربیتی داره و هم بعد شناختی داره. علت این که آدم به زن و زندگی و مقام و جاه و زرق و برق دنیا میچسبه و جبه رفتن براش مشکل میشه، برای اینه که حیات دنیا خوشش میاد، از دنیا خوشش میاد، آخرت رو از یاد برده. ارضیتم بالحیات دنیا، این جاذبه زندگی دنیا شما رو زمینگیر کرده، بار سنگین دوششون شده، نمیتونید از جاتون تکون بخورید و به استقبال دشمن بروید. استاقلتم الالعرض، ارادیتون بالحیات دنیا من الاخره. خداوند متعال از روی محبتی که به بندگانش داره اعلان میکنه که این دنیایی که به خاطر او دارید از عزتتون میگذرید، جهاد عزت شماست، جهاد حسن حسینی است که هم دینتون حفظ میشه، هم دنیاتون حفظ میشه. جهاد مایه بقای شماست، جهاد نشانه حیات و زندگی شماست. شما یه همچه فرصتی رو دارید از دست میدید، نمیارزه آدم با دنیا معامله کنه، عمرش رو همتش رو بده که یه دو روزی از لذایز دنیا بیشتر بهرمند بشه، بچرد مثل حیوانات. در حالی که اگر اهل جهاد بود، آخرت ابدیت نصیبش میشد. بنابراین همیشه حواستون باشه بین دنیا و آخرت شیطان گولتون نزنه. ولو تمام زندگیتون لذت باشه، چیزی که گذراست پایان داره، موندگار که نیست. عمر سفر کوتاه. شما در دنیا مسافرید، اینجا وطن شما نیست، باید بروید. چون رفتنی هستید، به اونجایی که باید بمانید به اونجا فکر کنید. اگر آدم این رو باور کنه، با مرگ زندگی ابدی شروع میشه و زندگی دنیا پایان داره، هیچ کسی در دنیا نمونده، ما هم نمیمانیم، اینقدر محکم چهار دست و پا به دنیا نمیچسبه، بلکه دنیا را به خاطر آباد کردن آخرت دنیا را فدا میکنه، دین خودش رو فدا نمیکنه. در تمام گناهان آدم که مرتکب گناه میشه، برای اینه که آخرت رو فراموش میکنه. لذا نسو به ما نسوی اومد حساب، فراموشی آخرت سبب طغیان هواها و هوسها میشه. ولی یاد مرگ رام میکند نفس آدم رو، اژدهای نفس را افسرده میکنه. متاع حیات دنیا در آخرت خیلی کم است، به حساب نمیاد. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر شما نفر نکنید، علی رغم وجود سختی های جهاد استقبال نکنید، براتون خطرناکه. دو تا خطر، یکی عذاب الهیه، کسی از فرمان خدا سرباز زند، خدا هم او رو ادب میکنه، با جهنمش ادب میکنه. جهاد جز ارکان دین هست، بدون جهاد دین باقی نمیمونه. ولی جهاد عزن دل اسلام، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن جهاد عز اسلام است. شما دینتون را عزیز کنید، شما که مسلمانید، در سایه عزت دینتون شما عزیز میشید. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، حالا این عذاب الیم، یا گرفتار فقر میشید که از امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، جهاد دری از درهای بهشت است، در عمومی نیست، بلکه دری است که اولیاء الهی از این در وارد بهشت میشن. و من اعرضه، اگر کسی از این در که جهاد است اعراض بکنه، نیاد از این در وارد بشه، البسه الله لباس ذل، خداوند لباس ذلت به تن او میکنه، تو سری خور میشه، تسلیم دشمنان غدار میشه، غارت میشه، هویت مستقل خودش رو از دست میده و دنبالش داره که گرفتار فقر میشه، ملتی که به پا نمیخیزد برای حفظ حقوق معنوی خودش، فرهنگی خودش، ناموس خودش، وطن خودش، مال خودش جهاد نمیکنه، خو از دستش میگیرن گرگا، نمیمونه که. لذا عذاب هم عذاب دنیوی است که آدم وقتی عرضه نگهداری هویت مقتدرانه خودش رو نداشته باشه، عزت براش مهم نباشه، استقلال دین براش کمرنگ بشه، یه همچه جمعیتی رو خداوند متعال دشمن رو براش مسلط میکنه. چه عذابی بالاتر از این که آدم حق نفس کشیدن نداشته باشه. حالا الان سوریه چی میکشن؟ این بیچارهایی که دفاع نکردن، دشمن آمد همه چیزشون رو گرفت، باید چقدر طول بکشه زمان تا بتونن اینایی که تو خونه هاشون اومدن اینا رو بیرون بکنن. وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه دارن، ما غزی قومون، قبلش گله میکنه، فرمودن من هرچی گفتم تغزون تو غزان ولا تغزون، اونا به سر شما میزنن و شما به سر اونها نمیزنی، اونا به شما هجوم میارن شما به اونها هجوم نمیارید. اول این رو ترسیم میکنه که دشمن همیشه در مقام حمله به شماست، دنبال فرصته. اینجور نیست که او از شما را از یاد برده باشه. دشمن وقتی طمع به آب و خاک شما داره، طمع به فرهنگ شما و دین شما داره، این همیشه شما رو زیر نظر گرفته. یک لحظه ببینه غافلید، از این غفلتتون استفاده میکنه، یورش میاره و غارت میکند دار و ندارتون. بعد فرمود اگر ملتی آماده نبود، مرزهاش کنترل نشد، دشمن رصد نشد، اونا شما رو دیدن شما اونا رو ندیدید، اونها اوضاع شما رو زیر نظر داشتن شما غافل بودید. فرمود ما غزی قومون فی اقر دارهم، کسانی که از خونهشون بیرون نیومدن و وضعیت دشمن را زیر نظر نگرفتن، در اقر دارشون در ته خونهشون نشستن تا دشمن آمد خونهشون رو محاصره کرد. یه همچه جمعیتی نه تنها پیروز نمیشه، حضرت امیر میگویند الا زلو ما غزیه غزیه، هیچ کسی مورد جنگ در خانهش قرار نگرفت الا زلو، مگر گرفتار ذلت شدن. خود این ذلت عذاب علیمه، خود این نداشتن اختیار در دوران شاه حکومت ایران و معالواسطه مردم ایران در سرنوشت خودشون هیچ اختیاری نداشتن، همه چیزشون رو مستشاران امریکایی در اختیار داشتن، دولت با نظر اونها بود، نماینده ها با نظر اونها بود، آموزش پرور شما دست بهائی‌ها بود این اواخر. خب ملتی که هیچ اختیاری برای امور خودش نداره، این عذاب نیست، این ننگ نیست، این پامال شدن نیست. خداوند متعال کسانی رو که روحیه جبهه‌ای ندارن به یه بهانه‌ای مقابله به مثل نمی کنن، جواب نمیدن، میخورند و نمیزنند، غارت میشند و از دست اونها نمیگیرند. خدا در متن قرآنش میگه من اینا رو میزنم، چوب غضب به اینا میزنم، یعذبهم عذابا علیما، یعذبکم عذابا، من شما رو عذاب میکنم، عذاب علیم، دردتون میاد. وقتی دشمن بر گرده شما سوار شد، انان اختیار زندگیتون را از شما گرفت، فرهنگ آورد تو خونتون، فساد آورد، شراب آورد، فحشا آورد، ناموساتون رو برباد رفت، این عذاب الهیه. در کنار این وقتی دشمن به جای مسلط بشه، رول در اختیار اونه، ایجاد اختلاف میکنه. این اختلاف هم یکی از عذابهایی است که جبهه رفتن اتحاد میاره. در جبهه هیچ گروهی با گروه دیگر جنگ ندارن، همه نیروها در کنار همه که دشمن رو نابود کنن. اما اینایی که دنبال رفاه و آسایشن، اینا مثل سگ دنبال چیفه هستن و به خاطر دنیا به جان هم می افتن. این اختلاف هم یکی از عوارض سرباز زدن از حضور در جبهه های دفاعی و جبهه های جنگ هستش. این عذاب ها رو خدای متعال وعده داده. و دیگر این که اصلا خودتون عوض میشید، دیگه خوبی ها به کام شما تلخ میشه و بدی ها به کامتون شیرون میشه. گناه رو، فحشا رو، فساد رو، بیغیرتی رو فرهنگ میکنید، دیگه شما اون آدم های قبلی نیستید، شما 57 نیستید، شما دوران دفاع مقدس چه روحیه ای داشتید دیگه الان اون نیستید. این استبدال نهایت وعید الهی، انذار الهی و هشدار پروردگار متعال هست. و اگر اینجور شدید خدا ضرر نمی کنه، نهایتا خودتون فرصت ها رو از دست دادید، عزت و استقلال و شرف و داشتن خانواده پاک و برخورداری از دامنهای شیرپرور محروم میشید. ولا تضر روح شیئا والله علی کل شیء قدیر. این که میگه والله علی کل شیء قدیر، میخواد بفرماید خدا در نابودی دشمن به شما احتیاج نداره، او قدرت مطلقه است، همش به خاطر خودتونه. جبهه یه فرصته، جنگ یه فرصت استثنائیه. قرنها بود که در بهشت از طریق جهاد به روی مردم ما بسته بود. امام آمد این فرصت رو احیا کرد. اگر این انقلاب نبود، اینایی که استعداد رسیدن به مقام اندربی رو داشتن، مقام اندیت که بالاتر از بهشت میشد به اونجا رسید، اینا کجا میخواستن برن به این مقام برسن؟ لذا امام راحل میفرمودن فتح الفتوح ما پیروزی در جنگ نظامی نیست، بلکه روحیه ایست که جوانهای ما در یک دست قرآن دارند، در یک دست اسلحه دارند. این روحیه فتح الفتوح، این نجات از وابسته بودن به زرق و برق دنیا، این برای شما یه فرصتی است که جاهای دیگه گیر نمیاد. این فقط در میدان مبارزه و درگیری با دشمن برای شما پیش میاد. الا تنصروه فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. در این آیه کریمه مسئله غار مطرحه که خداوند متعال پیغمبر رو از محیط آتش، از محیط خطر، از محیط تهدید در دل شب نجات داد و هیچ گروهی از پیغمبر دفاع نکردند، محافظ مسلح نداشت. امیرالمومنین آمادگی خودش رو احراز کرد، نه برای جنگ بلکه برای سپر شدن. علی سنگر شد، علی سپر شد تا جان پیغمبر محفوظ بمونه، دشمن سرگرم بشود به حضور امیرالمومنین در بستر پیغمبر، پیغمبر فرصت بکنه، زمان پیدا کنه که بتونه از معرکه جان سالم به در ببره. این خودش اعجاز بود. وجود نازنین حضرت حق در این جریان پیغمبر را با اعجاز یاری کرده. هم علی جز معجزات خداست، هم کارهای امیرالمومنین اعجاز آمیزه و هم کارهایی که اون شب شد همه اعجازه. اما اینجا این نکته است که اذ یقول لصاحبه لا تحزن. انسانی که ولی خداست، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این خودش تعریض داره. اینی که با پیغمبر همراه بوده و یار غار پیغمبر شده، این محزون بوده، این نگران بوده، این تشویش داشته، این مضطرب بوده که وجود نازنین پیغمبر به او دلداری داد، فرمود لا تحزن، غم مخور، ان الله معنا. این معیت خدا معیت نصرته، معیت هدایته، معیت حفاظته، معیت کرامته. هر کی رو خدا دوست داشته باشه، که ان الله یحب المتقین، خدا متقین رو دوست داره. نتیجه این دوستی اینه که ان الله مع المتقین، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. این معیتی که خدا با متقین داره غیر از معیتی است که خدا با همه خلائقش داره. هیچ علتی از معلول خودش جدا نیست. تمام عالم وجود فقری دارن. بشر را هم خدای متعال میخواد به خودش معرفی کنه، میفرماید انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. همه شما فقیرید. این فقیر کانه تامه است. نه اینکه شما کسی هستید فقر بر شما عارضه، نه، اصلا خودتون فقیرید. این فقیر به معنی کانه تامه ایش یعنی خود فقر شمایید، نه اینکه فقر بر شما عارضه. وجود ممکن ذاتش فقره، از درون تهی هست. اونی که از درون تهی نیست الله الصمده. غیر یک صمد همه تو خالی هن. همه هرچی دارن از کسی دیگه دارن. و چون انسان فقیر به معنی واقعی کلمه است، خدای متعال همه موجوداتی که به او آویزند اگر نازی کنند در هم فرو ریزند. قالبا آدم و عالم خدا باشون هست، چون علت تامه خود خداست، ایجاد از خداست، حیات از خداست، قوام او حی قیوم است. لذا تمامی ذرات خاک و کرات افلاک و همه آدمیان همیشه و همواره دست گدایشون به سوی خدا بازه و محتاج پروردگار متعالن. خدا همیشه باشون هست، بهشون روزی میده، بهشون حیات میده، بهشون عزت میده، قدرت میده. تمامی انسانهای کافر و مؤمن همواره تو چنگ خدا هستن. لحظه هیچ معلولی از علت خودش جدا نمیشه. اما معیتی که خدا میفرماید ان الله مع الصابرین، ان الله مع المتقین، خدای متعال با متقین همراهه، با صابرین همراهه. این همراهی همراهی کرامت است. خدا به شما احترام میگذارد، اکرامتون میکنه. این معیت معیت اعزاز است، خدا به شما عزت میده. این معیت معیت نصرت است. با اخرى تحبونها، نصر من الله و فتح قریب. یه چیز دیگری خدای متعال علاوه بر وعده بهشت و مساکن طیبه، یه چیزی که از بهشت مهمتره در سوره صف با اخرى تحبونها، این رو برجسته میکنه. اول فرمود یغفر لکم ذنوبکم، دوم فرمود یدخلکم جنات تجری، سوم فرمود و مساکن طیبه، بعد یه چیزی از همه اینا مهمتره با اخرى تحبونها، یه چیز دیگه
که شما دنبالش هستید، گم شده شماست. اون یه چیز دیگه چیه؟ نصر من الله و فتحان قریب، اون نصرت خداست. نصرت خدا خیلی شیرینه، متفاوته با خونه به کسی بدن، سفره او رو رنگین کنن. خدا یار شماست، خدا یار شماست. نصر من الله و فتحان قریب. هر جا نصرت خدا آمد بدون شکست دیگه نیست. اگر آدم کشته بشه خونش پیروزیه، خونش دشمن رو غرق میکنه و حیات او رو حیات الهی میکنه، حیات ابد میکنه. و اگرم کشته نشد، خدا به دست او دشمن رو عذاب میده و نابود میکنه. اهدل حسنه. لذا فرمود که ان الله معنا. به اون کسی که میترسید خدا میخواد اعلان بکنه که او از اولیاء الهی نبوده، حزن داشته، نگران بوده. پیغمبر خدا به او دلداری داد، فرمود که نترس. بعد یه قانون کلی رو مطرح کرد، ان الله معنا. کسی که با خدا باشد، من کان لله کان الله له. هر کی با خداست خدا با اوست، خدا او رو تنها نمیگذاره، خدا او رو به در اختیار دشمن قرار نمیده، خدا هوای او رو داره، هوای او رو داره. ان الله معنا. وقتی این قانون کلی رو برای همه موحدان عالم پیغمبر خدا به دستور خدا اعلان کرد، فانزل الله سکینته علی، نتیجه این شد که خدای متعال آرامش رو، سکون رو، اطمینان رو بر قلب پیغمبر نازل کرد. دیگه انجام صاحبش رو مطرح نکرده، انزل سکینته علی، بر رسول نازل کرد. و ایده او به جنود لم تروها، هم در ظاهر هیچکی نبود ولی ملائکه نیروهای غیبی خدا هستند. و ایده او به جنود لم تروها، الان و زمان پیغمبر و زمان همه انبیا، انبیایی که در مساف با کفار قرار می گرفتن، دشمنانشون همه چی داشتن و اینا در آغاز حرکت در برابر امکانات دشمن، تجهیزات دشمن به حساب نمی آمدن. اما همیشه ملائکه کنار پیغمبرا بودن. در جنگ های حق علیه باطل، چون حق مورد رضایت خداست، خدا جنود می پرسته، اما جنودی که لمتروها، جنودی که شماها نمیبینید. چرا در دوران 8 سال دفاع مقدس یه بمب اتم نریختن در تهران نابود کنن، مثل هیروشیما بکنن؟ چرا بمب هایی که الان در غزه و اینا میریزن، این بمب های چند تونی، چرا اینجا نریختن؟ اینا همون جنود لمتروها هست. ملائکه در اراده دشمن تصرف میکنه، به اون رو منصرف میکنه، یا دشمن مرعوب میشه، توهم میکنه، یا به خیالش. ماها در جنگ 33 روزه اونا باور کردن که اینا به یه سلاح، حزب الله به یه سلاح جدید دست پیدا کرده که میتونه هلیکوپترهای اینا رو بزنه. این باور براشون پیش اومد، ترسیدن، آتش بس رو قبول کردن. یا رعب را از طریق ملائکه بر دل اونها می اندازد، یا به دلائلی منصرف میکنه و اونها در این مقام بر نمیان. یکی از چیزهایی که در حفاظت قرآن، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یک جهتش همینه. اگر گروهی بخوان همتشون، قدرت ادبیشون در حدی باشه که بتونن یه سوره بیارن، خدا منصرفشون میکنه. به جنود لم تروها، این جنود ممکنه اعضای خودشون باشه، ممکنه وهم باشه، ممکنه خیال باشه، ممکنه ملک باشه، هرچی باشه، یه چیزی که اینا به چشم نمیاد. لذا جبهه حق اتکاش به خداست. خدا هم لله جنود و سماوات و الارض، لشکر خدا بی پایانه بی نهایته و دشمن این لشکر رو نمیبینه، این ملائکه رو یا اون نیروهای غیبی رو نمیبینه. لم تروها و جعل کلمت الذین کفروا السفلا. قانون خدا اینه که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. اسلام همیشه علو داره و چیزی بالاتر از اون نیست. چون نوره، نور هیچ وقت زیر لگد نمیمونه. هر کس بخواهد نور رو لگد مال بکنه داره توهم خودش رو لگد مال میکنه. همیشه نور بالاتر از همه موجوداته. نور تفوق داره. اسلام نوره، حق نوره، عدل نوره. لذا قابل این نیست که کسی لگد مالش بکنه. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. و جعل کلمت الذین کفر و سفلا. کلمه کفر، شعارهای کفار همیشه له شده است، پایینه، علو پیدا نمی کنه، برتری پیدا نمی کنه. و کلمت الله، که قرآن کلمت اللهه، که نبوت کلمت اللهه، که ولایت و امامت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین کلمت اللهه، ولایت فقیه نیابت امام زمان ارواح و نافدا کلمت اللهه، نماز مقبول کلمت اللهه، عدالت کلمت اللهه. چون کلمت الله هست، خدای متعال این کلمه خودش رو اولیا قرار میده. این همیشه تفوق داره، هیچ وقت کوچک نمیشه، هیچ وقت نابود نمیشه. والله عزیز حکیم. این پایان خوشیست. همه اینا مقدمه این بود که شما رفیق عزیز حکیم خودتون رو بشناسید. یه کسی دارید که او هیچ وقت شکست نمیخوره، چون قدرت مطلق دیگه. قدرت خدا قدرت لایتناهاست. چون قدرت لایتناهاست، همه قدرت ها از او ناشی شده و محدود محات قدرت اوست. عزیز موجودی است که مغلوب نمیشه. حکیم هم هست، چون حکمت داره، حکمت اقتضا میکنه که حق رو حفظ کنه. اگه شما تو خط حق باشید، حکمت حکیمانه او شما را با اسم عزیزش عزتمند میکنه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. شهدای کربلا همه احساس پیروزی کردند و رفتند. لذا هم شب عاشورا خوش بودند. از سید الشهدا فرمودند که رفتن آب آوردند، خودشون رو شستشو دادند، بدنهاشون رو ترتمیز کردند، تو صف ایستاده بودند نوبت برسه یه جایی بانوان شستشو قرار داده بودند، یه خیمه ای رو. بریر جزء قراء مشهور بود و جزء متعبدین و متنسکین مقبول بود، خیلی موقر بود، خیلی متشخص بود. و در دوران که بر سنم بود که با امام حسین همراه شد، در صفی که ایستاده بود تا نوبت برسه غسل بکنه، با این اطرافیان شوخی میکرد و میخندید. اینا گفتن جناب بریر، امشب شب شوخیه، فردا بنا شهید بشیم، داریم آماده میشیم. بریر گفت اتفاقا امشب شب شوخی و خوشی است. ما به پایان سیاهی رسیدیم، پایان شب سیاه سفید است. خودش رو در آستانه پرواز میدید، میخواد کشته بشه، ولی کشته شدن ذلت نیست، عزته، ضعف نیست، قوته. دشمن رو داره از بین میبره. این مقتر رو نبینید الان داره کشته میشه،
نه بدنش از میان ما میره، ولی هم روحش احاطه پیدا میکنه، چون اندالله خدا هم همه جا هست. کسی که شهید میشه به ساتت وجود، بست وجود پیدا میکنه. علم تر ان شمس، این شمس چطور بست داره، همه جا نور میده. انسانی که شهید میشه از قفس تنگ عالم فیزیک به عالم ماوراء فیزیک عروج کرده و رنگ اونجا رو گرفته، به اون لایزال و لمیزل و لایتناها شده. لذا در مکتب حق شکست اصلا معنی و مفهوم نداره. اگر کشته بشن پیروزن، اگر بکشندم پیروزند. لذا از سید الشهدا علیه السلام وقتی در گوده قتلگاه افتاد، ای ارباب مظلوم و بیکفن، مرحوم آقای بعثت گاهی یه تیکه هایی می اومد بعد از روزه ما، اعجاب میکرد از اینکه راوی میگه من میخواستم ببینم چی جور امام حسین رو میکشن، کیفیت قتلش رو میخواستم بفهمم. رفتم جلو، همه ی حواسم این بود که ببینم چی جور سر جدا میشه. اما میگه والله شغلن این نور و بچه ان تفکیر فی قتله، به قدری صورت می درخشید، به قدری نور در سیمای حضرت سید تلالو داشت، شدت نور بود، جمال شریفش مانع شد، من نحوه قتل را ندانستم. اون دیگری می گوید من دیدم سید شهدا در گودی قتلگاه لبهاش تکون می خوره، فکر کردم داره نفرین میکنه. تا علی اکبر دیده شش ماهش رو تو بغلش تیر زده، گلوی نازکش زخم شده، داغهای سنگینی بر دیگرش نشسته، فکر کردم داره نفرین میکنه. خواستم گوش کنم، دیدم صدا جوهر نداره، از بس خون ریزی شده نا نداره که صداش بلند بشه. رفتم داخل گودی، گوشم رو بردم جلو لبهای مبارکش، دیدم میگه الهی رضن به قضائک صبرن علا بلائک. تسلیم لامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. دیدم سرود رضایت بر لبش جاری است، اما هر دعایی اسمی که از اسماء الهی به زبان میاد تناسب با اون دعا داره. آخرش گفت یا غیاث المستغیثین، گویا صدای زینبش رو از بالای تل زینبیه میشه. بی بی از اون بلندی نگاه میکرد، دید و شمر و جالسون علا صدره، مستر واقعی زینب بود، به هر دری زد که جلو به قتل امام رو بگیره. اومد جلو عمر سعد رو گرفت، عمر سعد تو داری نگاه میکنی حسین رو دارن میکنن. نامرد با همه قساوتی که داشت گریش گرفت، صورتش رو از حضرت زینب برگردوند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألک و ندعوک به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها از سر المستودع فیها یا الله 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 یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا قاسم الجبارین یا احکم الحاکمین یا رب المستضعفین یا رب المظلومین یا رب المؤمنین یا رب الحسین. فرج امام زمانمون رو برسان، قلب مقدسش رو همیشه از ما راضی بدار، به ما آمادگی لازم برای نصرت حضرت عنایت بفرما، ما را از جمع رزمندگان در رکاب حضرت محذوف نفرما، به محمد و آل محمد این جریانهای حادث سوریه را مقدمه نزدیک ظهور قرار بده. خدایا به محمد و آل مظلومین غزه را از چنگال این گرگهای خونخوار برهان، حزب الله قهرمان را در نابودی صهیونیست‌ها قوت و نصرت عنایت بفرما، یمن سرفراز را تا ظهور حضرت مهدی روزافزون به قدرت و ایمان قرین بفرما، خدای مجاهدین عراق را، مردم ایران را، رزمندگان آماده به شهادت ما را زیر پرچم نایب امام زمان همراه نایب به اون بزرگوار به خود حضرت برسان. اله پروردگار و شهدای ما، گذشتگان ما، مشایخ ما، سر سفره ارباب من امام حسین متنعم و روحشون را از ما راضی بگردان. عاقبت امرمون رو ختم به شهادت بفرما، مریضامون رو شفا بده. خدایا همه حوائجمون رو برآورده بفرما. غفر الله لنا و لکم.